عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه موسوم به کافا 2025 از 7 شهریور ماه در دو گروه به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد. مسابقات رفت به میزبانی تاجیکستان و شهر دوشنبه آغاز شده. در گروه A ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان حضور دارند و در گروه B تاجیکستان میزبان، ایران، افغانستان و هند حضور دارند. شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایطی در تورنمنت کافا حضور یافتند که مردم شهر دوشنبه علاقه خاصی به پیگیری نتایج تیم ملی فوتبال ایران دارند. تیم ملی فوتبال ایران روزها در تورنمنت کافا حضور داره و ورزشگاه مرکزی حصار محل برگزاری بازی‌های تیم ملی ایران و تیم‌های گروه B هست. محل تمرین تیم ملی ایران در منطقه‌ای به نام دره الماس هست و گفته میشه که زمینی که شاگردان قلعه‌نویی تمرین می‌کنن زمین تمرین تیم فوتبال استقلال دوشنبه تاجیکستانه. تیم ایران در اولین گام خودش افغانستان رو با نتیجه 3-2 در رقابت‌های کافا شکست داد. بسیاری از تماشاگران تاجیک برای تماشای مراسم افتتاحیه مسابقات به ورزشگاه اومده بودند. علاقه مردم تاجیکستان به ایران در این رقابت‌ها قابل توجه بوده. بیشتر اونها پیگیر نتیجه بازی ایران بودند و وقتی متوجه نتیجه می‌شدند، از پیروزی شاگردان امیر قلعه‌نویی و تیم ملی فوتبال ایران ابراز خوشحالی می‌کردند. رقابت‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان موضوعی هست که در این رقابت‌ها کاملاً ملموسه و به چشم میاد. تماشاگران پس از پایان بازی به شدت بازیکنان ایرانی به ویژه مهدی طارمی و جهانبخش رو تشویق می‌کردند و خیلی از اونها از غیبت سردار آزمون تعجب کرده بودند، در حالی که آزمون به دلیل مصدومیت این تورنمنت رو از دست داده. اما بازی ایران و تاجیکستان که پیش‌بینی میشه بازی پرهوادار و جذابی هم باشه، پنجشنبه 13 شهریور ماه ساعت 19 در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه برگزار میشه. روز دوشنبه 17 شهریور ماه دیدار رده‌بندی در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه و فینال هم در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار میشه. اما تیم ملی تاجیکستان تورنمنت کافا رو با شکست مقابل هندوستان آغاز کرده. در دومین مسابقه از گروه B تورنمنت کافا تیم‌های ملی تاجیکستان و هندوستان که رقبای ایران هم به شمار میرند، از ساعت 19 به وقت ایران در ورزشگاه ملی تاشکند مقابل هم قرار گرفتند. تیم ملی تاجیکستان که میزبان تورنمنت کافا به حساب میاد، امیدوار به کسب پیروزی در حضور تماشاگران پرشورش در نخستین مسابقه این رقابت‌ها بود، اما در همون لحظات ابتدایی غافلگیر شد و نتونست نتیجه را جبران کند. انور علی و سندش جینگان در دقایق 5 و 13 دو گل زود هنگام رو برای تیم ملی هند به ثمر رسوندند که تلاش تاجیکستان هم برای زدن گل خیلی زود جواب داد و سامیوف در دقیقه 23 اختلاف رو به حداقل کاهش داد، اما در ادامه گل تساوی به ثمر نرسید. رستم سویروف مهاجم استقلال دوشنبه که در دقیقه 61 به عنوان بازیکن تعویضی به زمین مسابقه اومده بود، در دقیقه 73 بهترین فرصت رو برای زدن گل تساوی از روی نقطه پنالتی از دست داد و از این فرصت استفاده نکرد و نتونست گلزنی کنه تا در نهایت هند به برتری 2-1 برسه. دیدار هیئت کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان از آکادمی کمیته ملی المپیک ایران. روز 25 اوت هیئت کمیته جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان به ریاست ذوالفقار گل احمدزاده با آکادمی کمیته ملی المپیک ایران آشنا شد. هیئت تاجیکستان با قابلیت‌های علمی و تحقیقاتی، مرکز پزشکی ورزشی، سالن‌های آموزشی، سالن‌های ورزشی تمرینی و همچنین برنامه‌های مدرن برای آموزش ورزشکاران در سطح جهانی آکادمی آشنا شد. هیئت همچنین از زورخانه که مرکز اصلی ورزش‌های سنتی ایران است بازدید کرد و با انواع مختلف تمرینات سنتی و نمایش روش‌های تمرینی برای ورزشکاران آشنا شد. این آشنایی همچنین فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و مطالعه روش‌های ورزشی سنتی ایران فراهم کرد. در گذشت امام علی حبیبی، اسطوره کشتی ایران، در هفته گذشته یکی از مهمترین اخبار ورزشی ایران بود. امام علی حبیبی ملقب به ببر مازندران در سن 94 سالگی درگذشت. امام علی حبیبی نابغه کشتی جهان و دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران و کشورهای مسلمان، متولد روستای درزی کلای آخوندی در 3 کیلومتری جنوب بابل است. وی در سن 8 سالگی بعد از فوت پدر مادرش به قائمشهر نزد خواهرش رفت و ورزش رو با کشتی محلی لوچو آغاز کرد و سپس فراگیری فنون کشتی رو در سال 1331 شمسی در پادگان گرگان استارت زد. او در بازی‌های المپیک 1956 ملبورن به اوج درخشش رسید و با وجود تب شدید مدال طلای این رویداد بزرگ رو در وزن 67 کیلوگرم کسب کرد. امام علی حبیبی در مسابقات جهانی تهران در سال 1959 دو تن از بزرگان کشتی دنیا یعنی والاوادزه از شوروی سابق و اسماعیل اوغان از ترکیه رو در مجموع در کمتر از 3 دقیقه ضربه فنی کرد. ضربات فنی امام علی حبیبی یکی از ویژگی‌های بارز کشتی او بود، تا جایی که او به یکی از معروف‌ترین کشتیگیران به عنوان ضربه فنی کننده معروف شده بود. وی در دوران حضورش در عرصه کشتی به سریع ترین کشتیگیر جهان هم معروف شد و در سال 1961 در رقابت‌های جهانی یوکوهاما بالاتر از موروزوف از شوروی و کانکو از ژاپن برای دومین بار قهرمان جهان شد. در آن سال تیم ملی کشتی ایران هم به مقام قهرمانی دست یافت. حبیبی با کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی 1962 تولیدو برای همیشه از دنیای دایره طلایی خداحافظی کرد. امام علی حبیبی قهرمانی است که در کوتاه‌ترین زمان قهرمانان بزرگی همچون والاوادزه رو با فنون یک دست و یک پا و سر و ته یکی به زمین می‌زد و به همین دلیل به ببر مازندران در عرصه کشتی معروف شد. حبیبی که همیشه قلبش برای مملکتش می‌تپد در رقابت‌های جهانی 2007 باکو لوح مشاهیر فیلا را دریافت. از سال 1389 یا 2010 میلادی در مازندران یک جام معتبر بین‌المللی به نام او و دیگر قهرمان کشتی ایران عبدالله موحد برگزار می‌شود. امام علی حبیبی علاوه بر 4 طلای جهان و المپیک موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی 1958 توکیو هم شد. امام علی حبیبی همواره نیز مورد احترام کشورهای همسایه از جمله مردم ورزش دوست تاجیکستان محسوب می‌شد. سال گذشته از طرف دولت تاجیکستان ردای افتخار و نشان ملی تاجیکستان توسط قهرمان ملی مشاور و نماینده رئیس جمهور تاجیکستان یعنی حاج نورالله لایق به اسطوره کشتی جهان امام علی حبیبی معروف به ببر مازندران اهدا شده بود. این کشتیگیر پیشکسوت تاجیکستانی با حضور در منزل امام علی حبیبی در شهرستان قائمشهر واقع در شمال ایران نشان ملی تاجیک‌ها و ردای افتخار کشور خودش رو به امام علی حبیبی اهدا کرده بود. امام علی حبیبی همچنین رفت و آمدهای متعددی به تاجیکستان داشت و همواره از مردم این کشور به نیکی یاد می‌کرد. در این دیدار حاج نورالله لایق امام علی حبیبی رو ستاره ورزش جهان معرفی کرده بود و این اسطوره کشتی رو برای مردم ایران، تاجیکستان و همه فارسی زبانان بی‌تکرار خوانده بود. نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای جهان پهلوان امام علی حبیبی حامل سلام مردم تاجیکستان به دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران و کشورهای اسلامی هم بود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در هفته گذشته به پایان رسید و لیگ ایران به دلیل عزیمت تیم ملی فوتبال ایران به تاجیکستان و رقابت‌های کافا تعطیل شد. اما همکارمون مروری داشته بر هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران و آنچه که در این هفته گذشت. با هم این بخش جذاب رو میشنویم.
هفته جذابی رو پشت سر گذاشتیم. هفته دوم نوبت بازی‌های نفسگیری بود که گل پشت گل در دروازه‌ها رویید. برخی بازیکنان گوشنوازی کردن و بهترین‌های تیم‌های خودشون رو حتی هفته دوم بودن.
حاج صفی کرنر رو ارسال می‌کنه از یو بلند. ضربه سر محمد دانشگر برمیگردونه پیام نیازمند. همچنان موقعیت برای سپاهان هست. علی محمدی یه چرخش و ضربه‌اش از روی دروازه به بیرون میره و
پیام نیازمند در جدال بزرگ با سپاهان نشون داد که چرا مدعی پوشیدن لباس اصلی تیم ملیه. نمایش بی‌نقصی داشت و اجازه نداد که پرسپولیس گلی دریافت کنه و سه امتیاز مهمو بگیره.
امید نورافکن از راه دور سمت دروازه پرسپولیس و پیام نیازمند.
رامین رضاییان باز هم یکی از شاخص‌ترین بازیکنان هفته بود. این بار مقابل زوباهن اونقدر درخشید که گل زد و پاس گل داد و به تیم ملی هم دعوت شد. عملکرد درخشان رضاییان اجازه نداد که قلعه‌نویی دعوتش نکنه.
یاسر آسانی که از راست به چپ آمده، جلالی بلند میفرسته، حالا موقعیت، یه سر یه سر، این هم گل قصاوی، این هم گل قصاوی برای تیم استقلال و رامین رضاییان. رامین رضاییان در وقت‌های اضافه نیمه دوم با یه ذره سر قشنگ دقیق موفق میشه گل سوم و قصاوی استقلال رو به ثمر برسونه تا نتیجه 3-3 مساوی بشه.
حسن شوشتری در 2 سال گذشته هم یه بازیکن با تکنیک ناب و قدرت پاسوری شناخته میشد، ولی حالا قابلیت گلزنی رو هم به داشتاش اضافه کرده، نه یکی که 2 گل به استقلال زد.
اون میبره سمت راست، اونجا امیرحسین جدی به توپ رسیده، موقعیت هست برای بازیکنان زوباهن. ارسالی ضربه سر و گل دوم برای زوباهن. 2 موقعیت جدی رو ایجاد کردن روی دروازه استقلالی ها و 2 گل به همراه داشت برای تیم اصفهانی. حساب کار 2-0 میشه. ضربه سر رو حسن شوشتری زد اگه اشتباه نکنم.
یه اسم تازه در هفته دوم زیاد شنیده شد. رضا دهقان دو گل زد ولی چادر مدو نتونست پیروز بشه. با این حال بازی درخشان دهقان در یاد میمونه. این بازیکن خلاق نشون داد که میشه در تیمی بود که مدعی نیست ولی مثل یه ستاره بازی کرد.
باز هم موقعیت برای تیم چادر مدو هست، شوتی که میزنن و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل تساوی رو تیم چادر مدو اردکان به ثمر میرسونه. رضا دهقان موفق میشه دبل کنه در این دیدار.
علیرضا کوشکی هر بازی در استقلال بیشتر به چشم میاد، آنچنان که میشه از او در هر مصاف انتظار یه درخشش ویژه داشت. کوشکی با قابلیت های خلاقانش کمک بزرگی به استقلال کرد تا شکست مقابل زوباهن فرار کنه.
آسانی پشت محوطه جریمه، حالا داخل محوطه جریمه، فرصت برای تیم استقلال و نازون که نتونست ضربه آخر بزنه. یه بار که موقعیت، یه ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه گل دوم استقلال تهران هم به ثمر میرسه و نتیجه 3-2 میشه. نتیجه 3-2 میشه. دو خرید جدید تیم استقلال همکاری قشنگی داشتن تا باز هم در این مسابقه علیرضا کوشکی گل زنی بکنه و هر دو گل تیم استقلال تهران رو او به ثمر رسونه.
حالا آبی ها متوجه شدن که تیم بی ایرادی برای ادامه فصل نیستن و باید فکری به حال تیم پر اشتباهشون به خصوص در دفاع کنن.
سید رضا مهدوی ضربه ایستگاهی رو تیم زوباهن خواهند زد. آدان در چارچوب دروازه و حالا ضربه محکم و توی دروازه. یه گل قشنگ دیگه در ورزشگاه شهدای شهر قدس در وقت‌های اضافه نیمه اول. باز هم زوباهن هست که به گل میرسه.
اشتباهات مهلک در بازی استقلال موجب شد که آدان هم زود متوجه بشه که در لیگ ایران هم میشه گل‌های زیادی رو دریافت کرد.
مجدداً تیم زوباهن ضربه سر، محوطه جریمه، فرصت برای گل چهارم بود که این بار آدان واکنش خوبی داشت. یه بار که موقعیت، باز هم موقعیت برای گل چهارم که این بار هم از کنار دروازه توپ به بیرون میره. چه موقعیتی رو برای گل چهارم زوباهن از دست داد.
استقلال با ترکیب وارد زمین شد که مشخص بود پیروزی میخواد ولی انگار کفایت نمیکرد.
برای تیم استقلال تهران هم آنتونیو آدان در چارچوب دروازه هست. آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضایان، سعید سرخیزان، علیرضا کوشکی، دیرین دونگ، عارف آقاسی، سید ابوالفضل جلالی، محمد حسین اسلامی و مهران احمدی هم 11 بازیکن استقلال تهران هستند و سرمربی استقلال هم آقای ریکاردو ساپینتوی پرتغالی که محروم هست و روی نیمکت تیم استقلال تهران ننشسته.
مشکل بزرگ استقلال این بود که دیر دست به حمله زد ولی حداقل موفق شد با فشار زیاد روی دفاع دروازه زوباهن رو باز کنه.
بلند پرتاب میکنه، محوطه جریمه و تو مستقیم در دستان آدان قرار میگیره. سریع توپ رو پرتاب میکنه به سمت راست زمین تا ضد حمله ای رو برای تیم استقلال تدارک ببینه. حرکت با توپ به سمت راست زمین، حرکت یاسر آسانی پشت محوطه جریمه، حالا داخل محوطه جریمه، فرصت برای تیم استقلال و نازون که نتونست ضربه آخر بزنه. یه بار که موقعیت، یه ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه گل دوم استقلال تهران هم به ثمر میرسه و نتیجه 3-2 میشه.
استقلال با وجود اون که در تمام طول بازی در حال فراز و نشیب فنی بود اما نتونست شمار حملاتش رو چنان بر رقیب چیره کنه که پیروزی رو به دست بیاره.
یاسر آسانی که از راست به چپ آمده، جلالی بلند میفرسته، حالا موقعیت، یه سر روی سر، این هم گل پاساوی، این هم گل پاساوی برای تیم استقلال و رامین رضاییان. رامین رضاییان.
استقلال یه تیم کامل نیست و طبیعیه که فقط با دو بازی هم نمیشه انتظار یه تیم مدعی قهرمانی رو داشت ولی آبی ها امید بخش ظاهر شدن.
در وقت های اضافه نیمه دوم با یه ذره سر قشنگ دقیق موفق میشه گل سوم و تساوی استقلال رو به ثمر برسونه تا نتیجه 3-3 مساوی بشه.
پرسپولیس بی نقص کاملا برتر بازی نکرد و در طول بازی هم سرتر از رقیب نبود ولی هوشیارانه و به سبک تیم‌های مدعی بازی بزرگ هفته دوم رو برد.
سوت پایان بازی برتری 1-0 پرسپولیس برابر سپاهان در یک بازی جذاب، تماشایی، پربرخورد و پرحادثه.
وقتی ترکیب پرسپولیس مشخص شد کمی هراس در میان هواداران ایجاد شد
و یاشمیان هم در ترکیب خودش پیام نیازمند رو دم دروازه قرار داده فرشاد احمدزاده، حسین ابرقویی، محمد حسین کنانی زادگان، سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امید آلیشا، محمد خداوندلو، محمد امین کاظمیان و علی علیپور.
هاشمیان مثل هر مربی خوب دیگه‌ای توقعات فنی شد طبق خواسته دیگران تغییر نداده و نظر و باور رو درباره نفرات خودش حفظ کرده و حالا پس از یه تساوی دیر هنگام یه پیروزی جذاب در خانه یک رقیب سرسخت به دست آورد.
توپ میرسه به احسان حاج صفی سمت راست خط دفاعی پرسپولیس، احسان زمین رو نقطه پنالتی، موقعیت برای رضاوند و برمیگردون حسین ابرقویی چه دفاعی رو انجام داد، موقعیت ایدئال برای سپانیا. حالا امید آلیشا، تند و تیز، علی علیپور نیمه زمین میره تک به تک بشه واسه دوستان حسینی، علیپور، علیپور، حسینی و گل، گل برای پرسپولیس، علی علیپور، گل برای پرسپولیس، پرسپولیس 1-0.
تمرکز سرخا در جریان مسابقه مطلوب بود و اونقدر روی دور نگه داشتن سپاهان از گل متمرکز بودن که دقیقا در پاسخ به یک حمله سخت از جانب سهامی ها به گل رسیدن.
یک ضد حمله رد و سوار پرسپولیس ها، در حالی که رضاوند میتونه ثانیه قبل دروازه پرسپولیس رو باز بکنه، به نظرم ابرقویی بود که راه توپ رو سد کرد و یک فرار تند و تیز از امید آنیشا و علی علیپور باز شد دروازه سپاهان باز بشه.
پرسپولیس در یه بازی متفاوت و منسجم در حالی که جانانه از دروازش دفاع میکرد موفق شد با چند حمله سریع و ضربتی به پیروزی برسه.
کنانزادگان میزنه در ادامه، محمد خداوندلو برای سهیل صحرایی با سرعت بالا با نیروی جوانی تند و تیز حرکت میکنه، توپ رو میاره در زمین سپاهان، یه دیبل دو طرفه زد، آریا یوسفی رو جا گذاشت، سهیل صحرایی میره به محوطه جریمه سپاهان، موقعیت برای پرسپولیس، خود سهیل صحرایی پاس در عرض بیفوما، چیکار کرد صحرایی، چیکار کرد صحرایی و بیفوما موقعیت رو از دست داد.
باخت باور نکردنی منچستر یونایتد بعد از 25 پنالتی یکی از عجیبترین رویدادهای ورزشی و فوتبالی هفته گذشته بود. بعد از تساوی 2-2 منچستر یونایتد و گریمسبی در جام اتحادیه انگلیس در ضربات پنالتی 25 ضربه نواخته شد و نهایتاً تیم دسته چهارمی گریمسبی با برتری 11 بر 12 شیاطین سرخ رو کنار زد. در خصوص این رویداد و کسب نتایج عجیب و غریب تیم روبن آماروم در منچستر یونایتد و همچنین رقابت‌های فوتبال جهان گزارش همکارمون آماده پخشه که این بخش جذاب رو هم با هم میشنویم.
به هر حال تیم بزرگی و با ریشه و با سابقه مثل منچستر یونایتد الان همه نگاه به سمت روبن آموریمه و حالا من میخوندم فاز مجلسی خیلی میگن که مثلا از همون به هر حال طیف هوادارشون که آقا این استعفا نمیده بره که غرامت بهش بدن، یه عکس دیگو سیمونه رو گذاشتن که تیم بزرگ مربی مقتدر میخواد و مشخص این تیم اصلا بحثش مربی نیست. واقعا رومن آموریم یه پدیده مربیگری بود در اسپورتینگ لیسبون و اومد اینجا از ابتدای فصل گذشته این فصل هم تیم خودش جمع و جور کرد، بالاخوان کرد و برحال قضیه اصلا انگار نمیخواد دروشه برد، اصلا این تیم اون تیم نشد و اصلا یعنی خوشبختی یا موفقیت تو این تیم تداوم نداشت و همیشه سالها سوادنه منچستر یونایتد دارن با نگرانی این تیم رو دنبال میکنن، چقدر هم تیم دوست دارن، چه هواداران با وفایی هم هستن.
بله.
و ما آرش در مورد اخبار فوتبال جهان که بخوایم بگیم، بین باشگاه معاصر فرانسه و رئال مادرید صحبتی برای خرید دنی سبایوس. حالا این قضیه رو آقای جوزه مورینی هم داشت و من راجع به این خدمت نصیحتم که جوزه مورینی هم دیشب تونست که قهرمان اروپا برسونه و در مقابل بنفیکا تیم سابق خودش یک بار صفر شکست خورد، اما نکته خاص این اون مصاحبه جوزه مورینیو قبل از این مصاحبه تو نشست خبری بود و اصلا یادم عجیب غریبیه یه مصاحبه خیلی بد و تند کرد که همه رو میشه گفت باشگاه رو ریخت به هم. به هر حال دیشب هم در حالی که تو بازی رفت 1-0 شدن، تیم بنفیکا از دقیقه 60 ده نفره بود نتونست از فرصت استفاده کنه و تیم رو بیاره برن تو بازی برگشت، بنفیکا اومد و این اتفاق رقم خورد. این قدم توی که برای اون دسته از درماندن فوتبال که حرفه‌ای تر دنبال میکنن میدیدن به لحاظ بحث اقتصادی فوق العاده مهم وجود در چمپیونز لیگ و برای همه باشگاه ها مثلا باشگاه مثل فنرباخچه که خدا بهش روزه مورینیو تو نشست خبری بعد جو تاخت به سران این باشگاه که چرا بازیکن خوب نگرفتن. و اما یکی از نکات جالب توجه حضور تیم قره‌باغ آذربایجان هست در فصل آینده رقابت لیگ قهرمان اروپا از منطقه سرتی همراه با باشگاه بودوگلیمت نروژ و این یه مقدار به لحاظ جغرافیای چمپیونز لیگ فصل آینده نکته جالب توجهیه و اتفاقاتی هست که خواهد و در فصل آینده رقابت چمپیونز. بله و خیلی مهمه گذشته یه موقع فرمت هم تغییر کرده، اینجوری هم نیست میگه که مثلا از ادامه جدول مثلا پنالتی رو بیان از مثلا دور حذفی رقابت لیگ اروپا به اون بپیوندن و این کار خیلی حساس‌تر میکنه در رقابت چمپیونز لیگ، بازی رو رقابت‌تر میکنه در دومین دوره با فرمت جدید. اتفاقاتی که در بازی منچستر یونایتد افتاد، یه مقدار انگوشه رفت یه پست شماره یکی منچستر یونایتد که زمانی اسطوره سنگربانی فوتبال اروپا پیتر اشمایکل در اون پست بود. من خاطرم هست موقعی که پیتر اشمایکل از این باشگاه رفت، چند سال بعد یه بازی بزرگداشت براش گذاشته بودن که خود پیتر اشمایکل اونم موقع چی سر علی فرگوسن حضور داشت که سر علی فرگوسن هی دروازه رو نماز می‌کرد که بعدش که مصاحبه گفت که یکی از گلرها تو بزنه تا یه گل بعد بخوره. چون این سالا ما دیدیم یکی از جایی هم که جدا از منطقه مربیگری ترمیم نشد پست شماره یک باشگاه منچستر یونایتد، اونانا اصلا واژه ابتزام استفاده کنید.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، حالا به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تو برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.